و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آخرین درگیری ها در شرق تاجیکستان دست کم 5 مأمور شهربانی کشته شدند. اردوغان میگوید در راه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مانع تراشی می شود. و حشمت الله تبرزدی به 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران اینجا استودیو رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. آزاده اسدی هم یک ساعت با شما هستم بین برنامه‌هایی که همکارانم برای این دوشنبه شب تهیه کردند. در 12 شب از مهر ماه باز هم با مرور خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف این برنامه رو. مانیا منصور
سلام. مسئولان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان میگویند روز دوشنبه امروز در زد و خوردهایی در شرق آن کشور دست کم 5 امان یا تکاور شهربانی کشته شدند. نیروهای تاجیک از میانه ماه گذشته میلادی تا کنون درگیر عملیاتی بر ضد بزهکاران و ستیزه‌جویان در منطقه دره رشت در حدود 185 کیلومتری شرق دوشنبه بودند. نیروهای شهربانی تاجیکستانی میگویند در تازه ترین دور این درگیری ها دست کم 9 ستیزه‌جوی مسلح کشته و 7 تن دیگر از آنان اسیر شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از وجود شماری از موانعی در راه عضویت کشورش در اتحادیه اروپا شکوه کرده که به گفته او در مورد هیچ یک از دیگر نامزدهای عضویت در این اتحادیه وجود نداشته است. آقای اردوغان این شکایت را در کنفرانس خبری مشترکش با بایکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان در سوفیه به میان آورد. نخست وزیر ترکیه افزود به رغم این موانع آنکارا در ادامه گفتگوهایش برای عضویت در اتحادیه اروپا مصمم است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی و دانشجویی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. اتهام‌های آقای تبرزدی اقدام تبلیغی علیه نظام، اجتماع تبانی، توهین به رهبری و برهم زدن نظم و آسایش عمومی از سوی شرکت در تجمعات اعلام شده. او 7 دی ماه سال گذشته پس از تظاهرات روز عاشورا توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. محسن حاتم معاون وزیر صنایع و معدن ایران میگوید رایانه‌های صنعتی آلوده به کرم استاکسنت پاکسازی شدند. آقای حاتم در گفتگو با واحد مرکزی خبر صدا و سیما گزارش رسانه‌های غربی درباره میزان گسترش این کرم در ایران را سیاسی خواند و گفت استاکسنت تنها اطلاعات غیر طبقه بندی شده را جمع‌آوری و سپس خود را نابود می‌کرده است. بیشتر یک مقام دیگر وزارت صنایع از آلوده شدن حدود 30,000 IP در ایران توسط کرم استاکسنت خبر داده بود. پلیس پاکستان روز دوشنبه امروز اعلام کرد که افراد مظنون به عضویت در گروه ستیزه‌جوی طالبان آن کشور به کامیون‌های حامل سوخت برای نیروهای ناتو در افغانستان حمله کرده و این بار دست کم 20 کامیون نفتیش متعلق به این نیروها را در نزدیکی اسلام‌آباد پایتخت پاکستان به گلوله بسته و به آتش کشیدند. به گفته همین مسئولان در این حمله در ساعات اولیه امروز دست کم 3 نفر کشته شدند. و در پایان که تیم ملی بسکتبال زنان آمریکا با شکست حریف خود از جمهوری چک تاج قهرمانی جهان را بر سر گذاشت. در دیدار نهایی ایندل مکاتری 18 امتیاز کسب کرد تا آمریکایی‌ها با نتیجه 89-69 در برابر بانوان بسکتبالیست جمهوری چک به پیروزی دست یابند. آزاده.
مرسی از مانیا منصور. خبرهای بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. با ایجاد نشتی در راکتور اتمی بوشهر راه اندازی آن به تأخیر افتاد.
و این راکتور الان 35 سال ساخته شده و بعدم در جنگ ایران و عراق صدمه دیده. وسائلی که آوردن اونجا نصب کردن دست دوم هستن.
حشمت الله تبرزدی فعال دانشجویی به 9 سال زندان و 10 شلاق محکوم شد.
به نظر یک برخورد قضایی سنگینی می‌رسه که هدفی جز به سکوت کشوندن این چهره‌ها نداره.
و در گفتگوی ویژه این دوشنبه اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با رادیو فردا صحبت می‌کنه.
تو اون لحظه تاریخ خاص با اون محرکی که تقلب وسیع در انتخابات بوده اینو بریزه به خیابونا و خودش نشون بده، تجلی بیرونی پیدا بکنه.
اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما در 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. وزیر نفت عراق روز دوشنبه اعلام کرد که برآوردهای جدید نشون میده ذخایر نفت اثبات شده این کشور 1/4 افزایش پیدا کرده و 115 میلیارد بشکه به بیش از 143 میلیارد بشکه رسیده. بر اساس داده‌های منتشره از سوی اوپک، عراق در حال حاضر با پشت سر گذاشتن ایران بعد از عربستان سعودی و ونزوئلا در جایگاه سوم کشورهای نفتخیز جهان قرار گرفته. فرین آسمی از رادیو فردا.
حسین شهرستانی وزیر نفت عراق روز دوشنبه در یک نشست خبری در بغداد با اعلام اینکه عراق سومین کشور نفتخیز جهان است گفت برآوردهای جدید درباره ذخایر نفت این کشور شامل ذخایر منطقه خودگردان کردستان عراق نمی شود. وزیر نفت عراق گفته که 71% از ذخایر نفت این کشور در جنوب، 20% در شمال و 9% در مرکز کشور قرار گرفته است. آقای شهرستانی همچنین خبر داده که ذخایر اثبات شده در میدان عظیم نفتی قرنه غربی همینک به 43 میلیارد بشکه رسیده که بدین ترتیب این میدان به دومین میدان بزرگ نفتی در جهان تبدیل شده است. فلاح العامری نماینده عراق در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به خبرگزاری رویترز گفته است شاخصهای جدید ذخیره‌های اثبات شده نفت عراق باعث تقویت موضع این کشور در اوپک می‌شود و کمک می‌کند تا در آینده سهمیه تولید عراق در این سازمان افزایش یابد. این نخستین بار پس از چندین دهه است که برآورده جدیدی از ذخایر نفت عراق اعلام می‌شود، زیرا در دوران ریاست جمهوری صدام حسین فعالیت‌های اکتشاف نفت در عراق کمتر مورد توجه دولت این کشور بود. دولت عراق که برای درآمدهای خود به میزان 95% به صادرات نفت وابسته است، می‌کوشد تا زیرساخت‌های فرسوده صنعت نفت خود را که به خاطر چندین دهه جنگ و تحریم آسیب دیده بازسازی کند و میزان تولید نفت خود را افزایش دهد. شرکت‌های بزرگ نفتی همینک سرگرم انجام یک رشته معاملات برای افزایش تولید نفت در عراق هستند و امیدوارند ظرفیت تولید این کشور را از سطح فعلی 2.5 میلیون بشکه در روز به سطح عربستان سعودی که 12 میلیون بشکه در روز است برسانند. در همین راستا دولت عراق ماه گذشته قراردادی 15 ساله برای استفاده بیشتر از خط لوله نفتی جیهان ترکیه منعقد کرد و با سوریه هم قراردادی برای ساخت 2 خط لوله صادرات از عراق به بنادر مدیترانه امضا کرد. با امضای قرارداد افزایش صادرات نفت عراق از راه بندر جیهان با وجود پرداخت هزینه ترانزیت به ترکیه، نفت خام عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی ارزان‌تر از نفت خام ایران به بازارهای اروپایی می‌رسد. از سوی دیگر، صادرات نفت خام ایران به بازارهای اروپا به دلیل افزایش مشکلات بانکی ناشی از اعمال تحریم‌های یکجانبه کشورها در 2 ماه گذشته کاهشی چشمگیر یافته است.
وزیر نفت عراق اعلام کرده که ذخایر نفت اثبات شده این کشور از 115 میلیارد بشکه به بیش از 143 میلیارد بشکه رسیده. فرین آسمی گزارش میداد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه در مورد ایران. بنابر اونچه که رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرده، راه اندازی نیروگاه‌های اتمی بوشهر یک بار دیگه به تأخیر افتاده. علی اکبر صالحی دلیل این تأخیر رو به وجود اومدن نشتی در تجهیزات نیروگاه اعلام کرده. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارشی داره در همین زمینه.
راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر یک بار دیگر به تأخیر افتاده است. تأخیری که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید ارتباطی با کرم رایانه‌ای ساکسنت ندارد، بلکه نشت کوچکی در استخر جنب راکتور عامل آن است. آقای صالحی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته است این نشت کوچک چند روزی فعالیت‌ها را در نیروگاه اتمی بوشهر به عقب انداخته است. ایران پیش از این اعلام کرده بود قرار است انتقال سوخت اصلی نیروگاه اتمی بوشهر به قلب راکتور از نیمه اول مهر ماه آغاز شود، ولی آخرین اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که عملیاتی شدن این وعده بار دیگر به تأخیر افتاده و به نیمه دوم مهر ماه موکول شده است. اظهارات آقای صالحی درباره بروز نشتی در نیروگاه اتمی بوشهر اما نگرانی‌های تازه‌ای را هم درباره میزان امنیت این نیروگاه 1000 مگاواتی دامن زده است. مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین‌المللی تحقیقات استراتژیک در همین زمینه به خبرگزاری رویترز گفته است ایران معمولاً هر چیزی پیرامون برنامه هسته‌ای خود را به طور اغراق‌آمیزی مثبت جلوه می‌دهد، بنابراین ممکن است مشکل جدی‌تر از آن باشد که آقای صالحی به آن اشاره کرده است. نصرت واحدی استاد فیزیک اتمی هم در گفتگو با رادیو فردا از قدیمی بودن راکتور هسته‌ای بوشهر و احتمال وجود خطرهای پیرامون نیروگاه این شهر می‌گوید.
اون چیزی که واقعاً اهمیت داره و بهش توجه نمیشه این است که این همه خاکروباهای اتمی که در ایران خواهد موند و اگر اتفاقات بدی بیفته در همین بوشهر چه فاجعه‌ای به وجود خواهد اومد، اینا رو همه نگرانی هاش که مردم دارن. راکتورها رو می سازن با بتون و به اصطلاح فولاد و اینجا در آلمان در هر کشور اروپایی از اون روزی که شما بتون آرمه می کنید از اون موقع باید حساب بکنید این راکتور حدود 40 سال بیشتر ماندگاری نداره و این راکتور الان 35 سال ساخته شده و بعدم در جنگ ایران و عراق صدمه دیده. وسائلی که آمدن اونجا نصب کردن دست دوم هستن، کیفیت اونها معلوم نیست، باید امتحان بشه تا چه اندازه مواد اشعه رادیواکتیو از این ساختمون راکتور بیرون میاد. اینا همه گرفتاری هایی هست که ممکنه به یک چرنوبیل دیگری بوشهر تبدیل بشه.
این استاد دانشگاه همچنین از مجاورت نیروگاه اتمی بوشهر با خلیج فارس هم به عنوان دلیل دیگری که میتواند به آلودگی محیط زیست منجر شود یاد میکند.
ما یکی از گرفتاری هایی که داریم با این راکتور این است که در کنار خلیج فارس و خلیج فارس رو آلوده خواهد کرد، این موجودات زنده داخل خلیج رو از بین خواهد برد، چنانچه در دریای مانشین اتفاق افتاده است. از همه مهمتر دوستان ما باید توجه بکنن آلمان تا سال 2020 تمام راکتورهای خود رو تعطیل خواهد کرد، بنابراین انرژی اتمی همچین چیز مدرنی دیگه نیست. ما خورشید به این خوبی رو در داخل ایران داریم، تمیزترین انرژی، انرژی خورشیدی است و ما این انرژی خورشید رو در ایران داریم و انرژی دنیا رو تولید بکنیم.
با این حال تهران امیدوار است با تزریق سوخت به قلب نیروگاه در روزهای آینده شاهد آغاز به کار رسمی نخستین نیروگاه اتمی خود باشد.
تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل به وجود آمدن نشتی در تجهیزات نیروگاه، فهیمه خضر حیدری در این مورد گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید. سالس
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
من هومن هستم، از یزد تماس میگیرم. چرا هزینه بالایی به دولت هایی که اصلا ربطی به اونا نداره کمک میکنید، ولی در واقع در کشور خودشون که مشکلات بسیار بزرگی زیر مشکلات جوان ها بررسی کنن، چرا از اینا رو به کشور دیگه تأمین میکنید؟
شما رو با خدا شاهدن قسمتون میدم، بین آقای احمدی نژاد بگین دست از این مردم بکشه، مردم آواره بیابونا کردن. این چی وضعیه درست کده آقای احمدی نژاد؟
از طرح اقتصادی هدفمندسازی یارانه ها حمایت می کنم و خوشحالم که دولت و مجلس یار و یاور همان و این یک طرح ریشه‌ای و اساسی و مثبت است که سالها مسئولان در آرزوی انجام آن بودند.
من خواستم از شما خواهش کنم به آقای احمدی نژاد بفرمایید یارو رو تو دهرا نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. حالا تو مرد خیلی با عرضه مشکلات وطن خودت حل کن. در ضمن آقای اوباما باید به این مرد عقب مونده بگه تو که مورد قبول مردم ایرانیستی حق نداری راجع به هیچ جای دنیا اظهار نظر کنی. حالا گفته یک کمیته باید تشکیل بشه از سپتامبر 11. تو اصلا کی هستی که بخوای راجع به سپتامبر 11 حرف بزنی؟ فعلا دروازه های کشور تو ببند، بقیه مسائل پیشکشت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
منتظر نظرات شما هستیم و انتقادات و پیشنهاداتتون، حتی در مورد برنامه‌های رادیو فردا با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در دوشنبه شب. قیمت دلار و بقیه ارزها در چهارراه استانبول تهران تعدیل شده، اما این به معنای پایان آثار افزایش کم سابقه قیمت‌ها در این بازار نیست. حالا کم نیستن فعالانی که قیمت کالا و خدمات خودشون رو با نوسان در بازار ارز می سنجند. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی داره در همین زمینه.
قیمت دلار دیگر 1300 تومان نیست. اقدام بانک مرکزی در عرضه دلار به بازار تا حدودی توانست قیمت‌های شوک‌زده در بازار صرافان را تعدیل کند. اما این به معنای بازگشت قیمت دلار به روزهای قبل از افزایش هفته گذشته نیست. دلار در آخرین روز شهریور ماه، یعنی کمتر از دو هفته پیش، قیمتی در حدود 1050 تومان داشت و حال دست کم 1080 تومان فروخته می شود و این به معنای افزایش قیمت دست کم 30 تومانی هر دلار آمریکا در بازارهای ایران است. اما رکورد شکنی در بازار ارز در روزهای قبل تبعاتی ماندگارتر از ایستادن قیمت دلار روی اعدادی جدید بر جا گذاشته است. گزارش‌ها از بازارهای مختلف کالا نشان می‌دهد افزایش کم سابقه قیمت دلار در بازار ارز بازار گوشت گوسفندی را متأثر کرده است. فرهاد باقری معین، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران، گفته است تغییر و تحولات ارزی و عدم امکان خروج ارز از کشور در واردات گوشت اندکی تاثیرگذار بوده است. در این میان میتوان کالاها و بازارهای دیگری را هم یافت که به علت افزایش بی سابقه قیمت دلار با رشد قیمتی مواجه بودند. از سوی دیگر دست نگاه داشتن صرافان تهرانی از خرید و فروش ارز نشان از آن دارد که این کارشناسان بازار همچنان نسبت به آینده دلار و دیگر ارزها مطمئن نیستند و ترجیح میدهند با احتیاط بیشتری به این بازار ورود کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران نیز از این نگرانی صراف ها می گوید.
در حال حاضر متغیرهایی که می تونند نرخ ارز رو بالا ببرند به مراتب مؤثرتر هستند از متغیرهایی که احتمالاً ممکن است در راستای تثبیت نرخ ارز عمل بکنند. من فکر میکنم که نرخ دلار ممکنه که طی یکی دو هفته آینده به صورت مقطعی ثابت بمونه و یا حتی ارزان بشه، ولی در مجموع وضعیت عمومی طوری هست که بازار به اوجگیری نرخ ارز باور داره. از یک طرف مسئله تحریم هاست، از جمله دشواری شدید در ارتباط های ارزی با دبی و ضرورت ارسال ارز به صورت چبدانی یا از طریق صرافی ها، و از طرف دیگه اعلام های مکرر در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آینده بسیار نزدیک و ترس از یک جهش تورمی شدید به بالا رفتن نرخ ارز دامن میزنه. در مجموع چنان جوی از بی‌اعتمادی در کشور به وجود آمده که علاوه بر بازرگانان و صاحبان صنایع که نیازمند به استفاده از ارز هستند، همه اونهایی که نقدینگی در اختیار دارند برای حفظ ارزش اون به دلار و یورو یا طلا رو بیارند.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، نیز از بدبینی نسبت به آینده اقتصاد ایران سخن میگوید.
بروز
برخی علائم فشارهای سیاسی به تدریج تقاضاها رو برای دلار و برای انتقال دلار به خارج از کشور توسط شماری از صاحبان بنگاه‌های خصوصی یا حتی مدیران صاحب نفوذ در بخش‌های دولتی افزایش داده و از طرف دیگر آثار کم شدن درآمدهای ارزی بروز کرده که همه اینها بی ارتباط با مسئله تحریم و بیرون آمدن نتایج تحریم نیست، بلکه اصلا ارتباط زیادی هم اینها انقدرها خودشون به طور عینی و واقعی در اقتصاد روز ایران اثر نذاشتند که در چشمانداز بدبینانه و تیره‌ای که ایجاد کردند اثر گذاشتند.
محمد حسین ادیب، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس تقویت انتظارات تورمی جامعه را از عوامل افزایش قیمت در بازار ارز ارزیابی کرده و معتقد است وقتی اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها هر روز عقب می افتد، این انتظار تورمی در جامعه تقویت می شود. البته این اقتصاددان بخشی از تقصیرات را در عملکرد بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی ارزیابی می کند که به اعتقاد محمد حسین ادیب، محمود بهمنی برخلاف سایر رؤسای بانک مرکزی ها در کشورهای دیگر دنیا به اندازه همه آنها مصاحبه می کند و حرف می زند که خود به اعتقاد این اقتصاددان یکی از عوامل تورم است.
آرش حسنی‌ها گزارش می داد در مورد تأثیر نوسان در بازار ارز و آثار اون بر بقیه بازارها.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7:21 شب به وقت ایران هست. یک گفتگو داریم در ادامه. حشمت الله تبرزدی، فعال دانشجویی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، به 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. او دی ماه سال گذشته بعد از تظاهرات روز عاشورا توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و در سلول انفرادی بند 209 وین زندانی بود. اما بعد از اعتراض به اعدام 5 زندانی که یکی از اونها فرزاد کمانگر بود، به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با کوروش صحتی، فعال پیشین دانشجویی، در مورد اتهام‌های آقای تبرزدی پرسیده.
بله، خبری بود که روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران منتشر کرد امروز، مبنی بر اینکه آقای حشمت الله تبرزدی، دبیر کل این گروه، به 9 سال زندان به 74 ضرب شلاق محکوم شده و اتهاماتی هم که در پرونده ایشون مطرح بوده اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی کشور و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. البته چند اتهام دیگه هم ایشون داشتن که گویا در جلسه آخری که در دادگاه تشکیل شده اینها رو از پرونده ایشون برداشتن. چند نکته بوده، مثل اتهام تخریب اموال عمومی، توهین به آیت الله خمینی و توهین به مقدسات که بدین ترتیب ایشون به 9 سال حبس محکوم شدن با همین دو اتهام.
این احکامی که جدیداً جمهوری اسلامی میده برای این فعالین دانشجویی، فعالین سیاسی و حقوق بشر، ریشه در کجا داره؟ هدفش چی هست جمهوری اسلامی از دادن این احکام به این سنگینی؟
خب البته به طور خاص در مورد آقای تبرزدی و کسانی که احکام سنگین گرفتن در این مدت بخوام صحبت کنم، خب اینا چهره‌های فعالی بودن که در کار سازماندهی هم نقش داشتن. آقای تبرزدی به طور مثال ایشون سخنگوی شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران بودند و بقیه کسایی هم که حکمای سنگین گرفتن به نوعی چهره‌های فعالی بودند و بدین ترتیب این احکامی که صادر شده و معلوم نیست در پشت درهای بسته بدون دسترسی وکلا به پرونده صادر شده، برای اینه که این مهره‌هایی که فعال هستن تو زمین‌های مختلف، حالا چه در تشکیلات سیاسی که گفتم یا در میان دانشجویان، چهره‌های سرشناس رو هم به همین ترتیب احکام سنگین محکوم کردم. این به نظر یک برخورد قضایی سنگینی میرسه که هدفی جز به سکوت کشوندن این چهره ها نداره.
چه تأثیری خواهد گذاشت این احکام در فعالیت احزاب و تشکل ها از این به بعد؟
خب ببینید، این احکام چیز جدیدی نیستش. سالهای پیش هم احکام سنگینی رو صادر کردن برای فعالان سیاسی و دانشجویی، اما اون حرکت به سکوت کشونده نشده و دیدیم که در سالهای بعد از اون هم مرتب بر تعداد کسانی که به صف مخالفی پیوستن افزوده شده و نمونهش هم همین حوادث انتخابات بود که دیدیم حتی گسترش بیشتری هم پیدا کرد و اون آتش زیر خاکستر باقی مونده. نظر من در نهایت این احکام شاید در کوتاه مدت تأثیر بذاره، در حدی که بدونن که فعالین سیاسی دستگاه قضایی هدفش برخورد سنگین با اونهاست، اما در نهایت نتیجه‌ای رو برای حکومت در بر نخواهد داشت.
آقای مهندس تبرزدی تا قبل از دهه 70 از هواداران جمهوری اسلامی بودند، ولی در دهه 70 و به خصوص در سالهای پایانی این دهه به چهره شاخص دانشجویی مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شدند. علتش چی بود؟
این روند ریزش نیرو در جمهوری اسلامی از ابتدای بعد از پیروزی انقلاب شکل گرفته و مرتب از این قطار جمهوری اسلامی کسانی پیاده شدن. همین الان میبینیم که بسیاری از احزاب اصلاح طلب که بخشی از نظام بودن الان در صف اپوزیسیون قرار گرفتن و خب طبیعتاً در مورد آقای تبرزدی هم این قضیه صدق میکنه. همون روندی رو که ما الان در مورد چهره‌های سرشناس حکومت میبینیم مثل آقای خاتمی، موسوی و کروبی که رهبران این حکومت بودن، رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس این حکومت بودن و الان به نوعی اونها رو هل دادن به صف اپوزیسیون. همین هم در ارتباط با بقیه هم صدق میکنه. آقای تبرزدی هم یکی از کسانی بوده که بخشی از حاکمیت بوده ولی سیستم حکومتی جمهوری اسلامی و نحوه برخوردش و وجود مفاسد اقتصادی و سیاسی او رو که حتی خانواده شهید هست در جنگ هم بوده به صف مخالفین کشونده و میبینیم که امروز آخر عاقبت به 9 سال زندان هم محکوم میشه.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با کوروش صحتی صحبت میکرد، فعال پیشین دانشجویی، در مورد اتهام های حشمت الله تبرزدی، فعال دانشجویی که به 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ گفتگوی ویژه که با یکی از روزنامه نگاران معروف و فعالان حقوق بشری هست که به تازگی از ایران خارج شده و بعد از اون هم در مورد گزارش ویژه خواهیم شنید در مورد محمود دولت آبادی، نویسنده ایرانی که این روزها در آلمان به سر میبره. قبل از اونها بریم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی رادیو فردا رو بشنویم.
شکست دور از انتظار تیم ملی فوتبال ایران در برابر کویت در فینال مسابقات غرب آسیا که شب گذشته در اردن رقم خورد، نه تنها در رسانه‌های داخلی مورد انتقاد قرار گرفت، بلکه در رسانه‌های منطقه نیز بازتاب داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تأخیر تیم ملی ایران در بخش‌های خبری تلویزیون کانال 3 کویت و شبکه الجزیره اسپورت 1 از همه دردناک‌تر بود. مفسران فوتبال این تلویزیون‌ها ضمن اشاره به ضعف خط دفاع و دروازه‌بان تیم ایران، این تیم را یک تیم دست و پا بسته و تسلیم شده در برابر خواسته‌های تاکتیکی کویت دانستند. تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه شب در یک بازی ضعیف و بی‌هدف در دیدار فینال مسابقات غرب آسیا با نتیجه 1-2 در برابر کویت مغلوب شد. تیم فوتبال جوانان ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا در مقابل کره جنوبی مغلوب شد. در این بازی که امروز در ورزشگاه لینزی شهر زیبو در چین انجام شد، تیم فوتبال زیر 19 سال ایران با 2 در برابر تیم کره جنوبی بازی را واگذار کرد. کره‌ای‌ها در این دیدار بهتر از تیم ایران نشان دادند و در بیشتر دقایق توپ و میدان را در اختیار داشتند. تیم ایران در گروه دی مسابقات جوانان آسیا در کنار تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن قرار دارد و در بازی بعدی خود روز چهارشنبه در برابر استرالیا به میدان می‌رود. تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در آخرین بازی هفته ششم لالیگای اسپانیا در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو آتش‌بازی به راه انداخت و 6-1 دیپورتیو لا کورونیا را در هم کوبید. اما بارسلونا، رقیب سنتی رئال مادرید در نیوکام، نتوانست در برابر میهمانش مایورکا نتیجه‌ای بهتر از تساوی 1-1 کسب کند. دیشب همچنین اوساسونا بدون بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در خانه در برابر لوانته به نتیجه مساوی 1-1 رسید. در جدول رئال مادرید و بارسلونا سوم و چهارم هستند، بعد از والنسیا و ویارئال. در سری آ ایتالیا دیشب اینتر میلان در سانسیرو با تساوی بدون گل در مقابل میهمانش یوونتوس صدر جدول را به لاتزیو واگذار کرد. لاتسیو با یک گل برشا را شکست داد. در جدول سری آ لاتسیو با 13 امتیاز در صدر ایستاده و سه تیم 11 امتیازی اینتر، ناپولی و آس میلان به ترتیب دوم تا چهارم هستند. و در دور اول مسابقات تنیس زنان آزاد چین، ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی و راست فرانسوی با شکست 1-2 در مقابل گیزیدا دولکو تنیسور آرژانتینی از صعود به دور دوم باز ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. تا چند دقیقه دیگه گفتگوی ویژه رو میشنوید، همونطور که گفتم با اکبر گنجی، و همینطور گزارش ویژه رو در مورد نشست فرهنگی محمود دولت آبادی در آلمان برای معرفی کتاب تازه خودش. قبل از اینها با بهروز کارونی خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم. بهروز سلام.
سلام شنوندگان گرامی، همطور سلام آزاده جان. رابرت ادواردز، دانشمند فیزیولوژیست 85 ساله بریتانیایی، به پاس تحول و تکاملی که در زمینه لقاح در لوله آزمایش یا باروری در شیشه پدید آورده است، جایزه پزشکی نوبل امسال سال 2010 میلادی را از آن خود ساخت. فناوری باروری در شیشه به میلیون ها زوج عقیم در گوشه و کنار جهان امکان داده است که صاحب فرزند شوند. کران هنسون، دبیر کمیته نوبل در استکهلم پایتخت سوئد، در ستایش این دانشمند بریتانیایی گفت که از سال 1978 تا کنون به لطف باروری در شیشه شمار روزافزونی از کودکان به دنیا آمده اند که در حال حاضر شمار آنها نزدیک به 4 میلیون نفر است. رابرت ادواردز در دهه 50 میلادی پژوهش درباره روش باروری در شیشه را آغاز کرد که در این روش تخمک‌ها در بیرون رحم بارور و سپس در آن کاشته می شوند. نخستین بار در سال 1900 با بهره گیری از همین روش در بریتانیا به دنیا آمد. مسئولان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفتند که روز دوشنبه در زد و خوردهایی در شرق آن کشور دست کم 5 امان یا تکاور شهربانی کشته شدند. نیروهای تاجیک از میانه ماه گذشته تا کنون درگیر عملیاتی علیه بزهکاران و ستیجه جویان در منطقه دررشت در حدود 185 کیلومتری شرق دوشنبه بودند. نیروهای شهربانی تاجیکستان میگویند در تازه ترین دور این درگیری ها دست کم 9 ستیجه جوی مسلح کشته و 7 تن دیگر از آنان دست اسیر شدند. از سوی دیگر 28 مأمور شهربانی تاجیکستان در عملیات انتظامی امنیتی در منطقه دررشت در ماه گذشته میلادی کشته شدند. این عملیات در ماه اوت گذشته در پی فرار 25 زندانی از بازداشتگاهی در شهر دوشنبه و پناه گرفتن آنها در منطقه رشت آغاز شد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از وجود شماری از موانع در راه عضویت کشورش در اتحادیه اروپا شکوه کرده که به گفته او در مورد هیچ یک از دیگر نامزدهای عضویت در این اتحادیه وجود نداشته است. وی این شکایت را در کنفرانس خبری مشترکش با بایکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان، در شهر سوفیه مطرح کرد. نخست وزیر ترکیه افسود به رغم این موانع، آنکارا در ادامه گفتگوهایش برای عضویت در اتحادیه اروپا مصمم است. آقای بوریسوف نیز گفت بلغارستان از راه یافتن ترکیه به اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌کند. بلغارستان 3 سال پیش رسما وارد اتحادیه اروپا شد. ترکیه گفتگو بر سر عضویتش در اتحادیه اروپا را 5 سال پیش آغاز کرد. محاکمه خیرت ویلدرز، سیاستمدار هلندی راستگرای افراطی، روز دوشنبه به اتهام تحریک انزجار نژادی علیه مسلمانان در آمستردام، پایتخت بازرگانی هلند آغاز شد. این محاکمه در حالی آغاز شد که حزب آزادی به رهبری آقای ویلدرز خود را برای همکاری با دولت جدید ائتلافی هلند آماده می‌کند. خیرت ویلدرز که برای ممنوعیت استفاده از برقه یا روبنده و پایان دادن به مهاجرت مسلمانان به هلند تبلیغ می‌کند، در جلسه محاکمه اش تأکید کرد که به هیچ پرسشی شخصا پاسخ نخواهد داد و این کار را به وکیل مدافع خود واگذار میکند.
متشکرم از بهروز کارونی، باز هم با اون خواهیم بود تا دقایق دیگر. اما بشنویم گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رو که یکی از روزنامه‌نگاران صاحب قلم طلایی هست، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی که چند سالی از ایران خارج شده. جزئیات رو از میزبان این گفتگو شهران طبری بشنویم.
Thank you. بحث و گفتگو درباره ماهیت و آینده جنبش سبز ایران یکی از دلمشغولی‌های امروز کسانی است که به آینده ایران چشم دوختند. چه بازیگران و چه تماشاگران این صحنه در تب و تاب آنند که چه خواهد شد و آینده این جنبش به کجا خواهد انجامید؟ آیا سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام نقطه پایانی بر دفتر جنبش سبز خواهد گذاشت؟ آیا این جنبش نیز مانند دیگر تلاش‌ها و جنبش‌های یک قرن اخیر مردم ایران به خاموشی می‌گراید؟ آیا یأس و سرخوردگی جانشین امید به تغییر شده است؟ آیا ساخت و بافت این جنبش توانایی در بر گرفتن خواست‌های متفاوت و کثرت‌گرای مردم ایران را دارد؟ آیا مردم ایران می توانند جان دیگری به این جنبش بدمند و با متحول کردن آن جامعه ایران را متحول و چند صدایی کنند؟ اینها و بسیاری دیگر سوال‌هایی است که اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اپوزیسیون ایران، در صحبتی که این هفته شنبه دوم اکتبر در کلیسای کارتویزر شهر کلن در آلمان داشت، به بحث و گفتگو گذاشت. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا را نیز به همین بحث آینده جنبش سبز ایران با اکبر گنجی اختصاص دادیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای گنجی، شما در صحبتی که در کلیسای کارتویزر کلن داشتین سخن از سرخوردگی ها و امیدهای جنبش سبز کردید که در پی اون بحث مفصلی هم در گرفت. حالا برای اینکه گوشه ای از نظرهای شما رو منعکس کنیم، شاید بهتر باشه از عنوان صحبت خودتون شروع کنیم، یعنی سرخوردگی ها و امیدهای جنبش سبز. فکر میکنید آیا جنبش سبز به پایان راه خودش رسیده و برای پیشبرد دموکراسی در ایران باید در پی جنبش دیگری بود، یا اینکه جنبش سبز تازه شروع شده و در افتخیز هایی که هر جنبشی میتونه داشته باشه فعلا مثل آتشی زیر خاکستره و دوباره سر بلند میکنه و قدرت اون رو داره که موتور تحول سیاسی ایران باشه؟
والا مخالفین جنبش سبز که میگن شکست خورد و تموم شد و رفت و حتی یه عده از دلدادگان به این جنبش هم الان در حالت یأس و سرخوردگی به سر میبرن، اما سخن من این بودش که ما تجربه جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان از مشروطه شروع شده تا به امروز که خودش انقلاب مشروطیت، حوادث دوران مصدق، حوادث سال 1342، انقلاب 57، جنبش اصلاح طلبی و جنبش سبز، اینها نمودها و تجلیات بیرونی اون جنبش اصلی دموکراسی خواهی مردم ایرانن که این همیشه امتداد داشته و این نکته اول استش. بعد نکته دوم اینه که جنبش های دموکراسی خواهی که مبارزه میکنن برای گذار به دموکراسی در همه جوامع اینطوری هستش که اینها یک خط مستقیم رو به جلو نیست، اینها همیشه همراه با افت و خیز، با شکست و پیروزی هستش. اینها رو نباید به صورت یک مسابقه فوتبال تکی بهش نگاه کرد که الان دو تیم میرن وسط بازی میکنن، میان یکی برنده میشه یک پیروزی. اینها رو باید به صورت لیگ و بلکه لیگ های خیلی خیلی بلند مدت بهش توجه کرد. از این جهت تمام صحبت من این بودش که بسترها و زمینها و علل اجتماعی تداوم جنبش دموکراسی خواهی ما کاملا وجود داره در جامعه ایران. تا اطلاع ثانوی این مبارزه ادامه خواهد داشت و امیدهای زیادی هم وجود داره که من در صحبت رو اونها تاکید کردم.
همونطور که گفتید جنبش دموکراسی خواهی در ایران سابقه بیش از یک قرن داره که جنبش‌های متعددی تاریخ اون رو تا به امروز رقم می‌زنن. حالا اخیرترین این جنبش‌ها جنبش سبزه. فکر می‌کنید این جنبش با ساختاری که داره قادر باشه این خواسته یک قرنی مردم ایران رو برآورده کنه، یا اینکه اونم به تاریخ سپرده میشه و باید منتظر تحولات دیگه‌ای بود؟
بستگی داره که شما جنبش سبز رو چجوری بهش نگاه بکنید. اگر جنبش سبز رو یک تجلیات تاریخی جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران باشه، بعد همون فراگیری واقعی جنبش رو داشته باشه تا بتونه تداوم پیدا بکنه و بتونه به بقای خودش ادامه بده. این بستگی به این داره که وقتی چهره‌های شاخص جنبش از این صحبت میکنن که جنبش خودی و غیر خودی نداره، جنبش مرزهای عقیدتی، ایدئولوژیک، جنسیتی، قومیتی و در نبردیده، این در واقعیت خودشو نشون بده. یعنی این نمیشه فقط شما در خورده سربازهای جنبش که میخواید اینو بگید اونجا حضور داشته باشن، این باید در بالای جنبش هم تجلی داشته باشه و احساس بشه که تمامی اقشار اجتماعی نمایندگانی در بالای این جنبش در سطح رهبری جنبش دارن. و اتفاقا یکی از پیشنهادهای من در همین سخنرانی این بود که قبلا هم گفتم و الان هم روش تاکید دارم که هم برای بقا و ادامه جنبش مهمه و هم چیزی که ایجاد امید میکنه اینه که باید میز مخالفان تشکیل بشه در سطح رهبری جنبش و این میز مخالفین باید مرکب باشه، مؤلف باشه از نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی، از جنبش دانشجویی، از جنبش زنان، از جنبش معلمان، از جنبش کارگری و از چهرهای ملی باید در اون حضور داشته باشن در اون سطح و اون مجموعه در اون بالا اوت که هستن که میز مخالفین رو میسازن و اونها هستن که هم میتونن تاکتیک ها رو روشن بکنن، استراتژی ها رو روشن بکنن، برای مذاکره آماده بشن و همه این مسائل.
آیا بافت و ساختار جنبش سبز، اون چی که اون رو ساخته، آیا توان این رو داره که فرضاً همین صحبتی رو که شما میفرمایید در خودش جا بده و خودش رو متحول بکنه و به پیش ببره تا بتونه موتور تغییر باشه؟ من صحبت هم این هستش، یا اینکه نه، جنبش سبز این توانایی رو نداره و به یه جنبش دیگه نیاز هست؟
اون نیروی اجتماعی که اومد به صحنه و تو خیابان‌ها اومد، اون محدود نبود، اون واقعا یک نیروی کاملا متنوع و متکثری بودش. منتها این مهمه که در بالا این تجلی داشته باشه. اون ظرفیت هم که آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد و اینا تا کنون از خودشون نشون دادن با سخنانی که بیان کردن، تغییرات بسیاری نفراد کردن و نشون دادن که توانایی و ظرفیت چنین امری رو دارن. منتها این باید عملی بشه. اگر عملی نشه اینو فقط با شعار نمیشه جلوش برد که ما هی تکرار بکنیم همه هستن. این همه هستن باید تبدیل به واقعیت بشه، تبدیل به عینیت بشه و تبدیل نیت.
دقیقاً سوال من بازم همینه، من تکرار میکنم سوالمو. آیا حالا این رهبری که میفرمایید، آیا اون سر این جنبش، اگه اسمشو بذاریم سر این جنبش، با شناختی که دارید شما، با شناختی که در جامعه هست، آیا میتونه به این خواست پاسخ بده؟
به نظر من توانایی این در آقای موسوی و کروبی وجود داره که چنین کاری بکنن، اما اگر به هر دلیلی این کار انجام نشه، اون موقع این خیلی صدمه وارد خواهد آورد به این جنبش و جنبش رو از یک جنبش وسیع اجتماعی تبدیل میکنه به یک چیز فرقه گروهی خاص.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
میشه گفت که جنبش سبز یک جنبش خودانگیخته بود و سازماندهی و نظم و نسق لازم و همچنین روشنی و شفافیت کافی برای پیشبرد یک تحول سیاسی در جامعه امروز ایران رو نداشت، با توجه به اینکه خواستهای جامعه امروز ایران مثل 32 سال پیش یک خواست یک صدا نیست؟
ببینید یک چیز روشنه، کسانی که قبل از انتخابات 2 خرداد 88 مبارزه میکردن، وارد رقابت ها شده بودن، بسیاری از فعالان سیاسی اون دوره اگر به مباحث 10 ساله قبل از اون نگاه بکنید اصلا اعتقاد به جنبش اجتماعی نداشتن و حتی کسانی سخن از جنبش های اجتماعی میگفتن و مینوشتن و میگفتن باید این وجود داشته باشه برای گذار به دموکراسی، اونا نقد میکردن، رد میکردن، نفی میکردن. در واقع جنبش سبز محصول برنامه‌ریزی کاندیداهای رقیب نبود، یعنی بعد از اینکه این تقلب وسیع صورت گرفت، مردم ریختن به خیابون‌ها و این جنبش رو پدید آوردن و رهبران و چهره‌های شاخص رو به دنبال خودشون کشوندن. از این نظر این سخن آقای موسوی و آقای کروبینا که دائما اینو بیان کردن که اومدن خیابون مردم برنامه ریزی ما نبود، ما مردم رو نکردیم بلکه ما همراه اونا بودیم، این یک سخن 100% درست و منطبقه با واقع است. اما از سوی دیگه به خیابون اومدن مردم و تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی، این چیزی نیستش که شما شب بخوابید صبح یه دفعه ببینید همچی اتفاق میفته. این معلول علل اجتماعی، دلایل معرفتی هستش، ده ها متقید دست به دست هم میده تا یک چنین تحولی رو امکان پذیر میکنه. بسترهای اجتماعی این، زمینهای اجتماعی این وجود داشته، عاملان تاریخی و حاملان تاریخیش هم وجود داشته و این تونسته تو اون لحظه تاریخ خاص با اون محرکی که تقلب وسیع در انتخابات بوده اینو بریزه به خیابونا و این خودشو نشون بده، تجلی بیرونی پیدا بکنه، وگرنه این جنبش همونطور که گفته شد از مشروطه تا الان تو جامعه ما وجود داره و خواهد داشت.
صحبتتون رو با چراهای بسیاری به پایان بردین و راه اعتمادسازی و امیدآفرینی رو گفتگو خوندید. آیا این به این معناست که هنوز پاسخ چراها داده نشده و تا این پاسخ ها داده نشه نمیشه به پیش رفت؟
ما به خاطر حوادث تلخی که تو تاریخ معاصرمون داشتیم اعتمادها بین رفته و ما با زوال اعتماد روبرو هستیم. این رژیم جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای بزرگش این بودش که این سرمایه اجتماعی که گوهرش اعتماده اینو نابود کردش و الان شما با یک بی‌اعتمادی روبرو هستید و اصلا کار جمعی بدون اعتماد امکان پذیر نیستش و ما نیاز به این اعتماد داریم و این اعتماد درست نمیشه مگر اینکه گفتگو بکنیم راجع به گذشته و ما راجع به گذشته اصلا گفتگو نکردیم. راجع به گذشته انباشته شده از کینه ها، از نفرت ها، از انتقام گیری ها، از اتهام زنی ها، از دروغ گفتن ها و این نمیشه با این اینو برد جلو. باید یک گفتگوی جدی درباره همون حوادث مهم تاریخ معاصر ما، مثل انقلاب فرهنگی، مثل تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مثل جنگ 8 ساله، مثل حوادث کردستان، مثل حوادث گنبد، مثل اعدام های 67، مثل انقلاب فرهنگی و ده ها حوادث شبیه این هم، باید اینها رو به گفتگو بذاریم. در گفتگو هم مسئله خیلی روشنه، ماها نه قاضی هستیم، نه دادستان هستیم، نه دادگاه هستیم، نه مجری احکام. اینها اصلا به ما رفتن ندارن، اینها باید در یک موقعیت دیگری که گزاره به دموکراسی صورت گرفت دادگاه‌ها و کمیته‌های ملی حقیقتی ها به اینها رسیدگی کنن. اون چیزی که الان مقصود ما هستش اینه که اون حوادث، اون جنایات، اون تلخی‌ها تکرار نشن و برای اینکه اونها تکرار نشن باید راجع به اینها گفتگو بکنیم، بحث بکنیم. وقتی شما این گفتگو رو در بیاندازید، این گفتگو کاری که میکنه اینه که اعتماد سازی میکنه، افراد به هم نزدیک میکنه، امید سازی میکنه. کار دیگه که میکنه آکتور سیاسی درست میکنه، بازیگر سیاسی درست میکنه. ما نداریم فرض بکنید الان وضعیت جنبش اجتماعی برسه به جایی که مجبور بشن اپوزیسیون نیروهای مخالف با رژیم با زمامداران حاکم بخوان گفتگو بکنن پشت میز. شما برای گفتگو آکتور سیاسی لازم دارید.
در واقع آیا منظورتون از گفتگو یک آشتی ملی هستش یا یک
آشتی ملی هم از طریق همین گفتگو حاصل میشه؟ یعنی شما تا موقعی که راجبه یک حوادث، یک زخمای چرکین وحشتناکی دارید ولی حاضر نیستید بهش نزدیک بشید، از دور این هی شما رو از همدیگه فراریش میده. ما چاره نداریم، باید بیم نزدیک بشیم به این، راجبه اینها گفتگو بکنیم.
و با این تاکید بر ضرورت گفتگو، گفتگوی ویژه رادیو فردا رو با اکبر گنجی میشنیدید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش ویژه. محمود دولت آبادی نویسنده ایرانی این روزها برای معرفی کتاب تازه خودش کلونل که به زبان آلمانی در سوئیس منتشر شده در آلمان به سر میبره. برخلاف بقیه آثار دولت آبادی که ابتدا به زبان فارسی منتشر شدن، رمان کلونل از این هم مستثنا بوده. بعد از شرکت در جشنواره جهانی ادبیات در شهر هامبورگ، محمود دولت آبادی به دعوت یک نهاد آلمانی به شهر کلن رفته و ضمن خوندن بخشی از رمان کلونل از خودش و بقیه مسائل اجتماعی هم یاد کرده. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که همکارم شهرام میریان تهیه کرده مربوط به همین نشست فرهنگی است. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
محمود دولت آبادی نویسنده صاحب نام که به گفته خود نفرین نوشتن همراه و همزاد او هستند، سرشناس‌ترین نویسنده است که به خاطر ترجمه برخی از آثار او نام و آوازش به خارج از مرزهای ایران هم راه یافته. محمود دولت آبادی تحصیلات منظمی نکرده و خواندن و نوشتن را در روستایی که در آن زاده شده فرا گرفته. شوق خواندن و شناخت پیرامون هم از همان دوران کودکی در او نمایان شده. یاد این دوران به اندازه‌ای بر ذهن او همچنان نشسته که محمود دولت آبادی در شب کتابخانی خود در شهر کلن آلمان هم ابتدا از اشتیاق و کنجکاوی‌های خود در همین دوران گفت.
محیط که من درش متولد شدم و بار آمدم محیط بسته بود در من و من باعثه که میشه خوندم دیوارا. چطور من به ادبیات رسیدم به گمانم هیچ نویسنده نمیتونه توضیح بده که چگونه. اومده که یادم هست که من خیلی علاقه عجیبی داشتم به شنیدن قصه ها، افسانه ها و روایت ها. کتاب هایی که توی ده من بود من بارها اونها رو خونده بودم، معمولا شب تا نزدیک صبح، و مادرم وقتی برای نماز بیدار میشه میگفت کور میشی توی خواب دیگه. از من میدونستم اون نگران تموم شدن نفت اون لامان است، ولی خب عاشق شنیدن و دیدن و نگاه کردن به دیگران بودم. خلاصه ترین نکتهی که میتونم بگم این است که من همه چیز رو دوست داشتم، از گیاه و پرنده تا خاک و حیوانات و به خصوص آدمیزاد.
محمود دولت آبادی که برای معرفی تازه ترین اثر داستانی خود با نام کلونل به شهر کلن آلمان آمده بود، پیش از خواندن بخشی از این رمان که به زبان آلمانی در سوئیس منتشر شده، یادآور شد که این اثر داستانی را 25 سال پیش نوشته و طی این یک ربع قرن چند بار در آن تجدید نظر کرده. داستان کلونل اگرچه حدود 2 سال از راهی وزارت ارشاد در تهران شده، ولی تا کنون مجوز انتشار دریافت نکرده. به همین خاطر محمود دولت آبادی ترجیح داده است که این رمان برخلاف دیگر آثارش ابتدا به زبان آلمانی انتشار یابد.
25 سال این کتاب من نگه داشتم و فکر کردم که بعد از 25 سال دیگه بایستی این کتاب اجازه انشاء پیدا بکنه، زیرا کسانی که ممکن است مسئولیتی در این فضا داشته بوده باشن اکنون در وضعیت مغلوب قرار گرفتن، ولی به نظر میرسه که اینطوری من اشتباه کردم. اما این که با کارهای قبلی متفاوته کاملا درسته، بلکه من برای کارم دورهای مختلف قائلم و از نظر من تا سروچ یک دور است، خود کلیدر یک دور است و دوره سوم دوره است که روزگار سپری شده شروع میشه، اما این کتاب ناگهان خودش رو به من تحمیل کرد. اما تفاوت دیگر هم وجود داره، اون تفاوت فضایی است که حاکم شد در چرخش این تاریخی انقلاب. خود اون فضا این کتاب رو بیدار کرده در من. این رمان با کابوسی که منو دچار کرد من واداشت که بنویسمش.
محمود دولت آبادی خالق جای خالی سلوچ و کلیدر در ادامه شب داستانخوانی خود با اشاره به رخدادهای سال 32 خورشیدی علیه دولت دکتر محمد مصدق، خلق رمان کلونه را نتیجه همین انفجارهای اجتماعی دانست.
این انفجار اجتماعی و تاریخی مربوط به فقدان مجال تفاهم در کشور ما. هر جامعه انسانی یک نیروی غیر قابل پیشبینی است. وقتی که این نیرو بعد از دوره دکتر محمد مصدق زنده‌یاد رفت زیر فشار، به محض اینکه یک روزنه‌ای پیدا کرد منفجر شد. در انفجار اجتماعی هیچ تفاهمی حاصل نمیشه، برای که امکانش اصلا نیست. میتونم شما بگم که این کتاب شاید حاصل چنان انفجاری است.
محمود دولت آبادی برخلاف دیگر آثارش که قلمرو قلمیش روسا و روسائیان است، در کتاب داستان کلونل زندگی یک خانواده شهری در مراحل پیش و پس از انقلاب را ترسیم کرده. بحث محوری رمان بر زندگی یک افسر بلند پایه ارتش که در نظام پیشین پادشاهی به خاطر عدم شرکت در جنگ ظفار در جنوب خلیج فارس از ارتش اخراج شده دور می زند. این نظامی پیشین دارای 5 فرزند، 2 دختر و 3 پسر است که هر یک از آنها با آغاز انقلاب بهمن 57 با سرنوشت تلخی روبرو می شوند. دولت آبادی در رمان کلونل به تضادهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران از دوران مشروطیت به این سو هم نظر انداخته. کلونل قهرمان داستان در پایان نیز خود به سرنوشت شومی دچار می شود و کارش به جنون و خودکشی می انجامد. محمود دولت آبادی در شب داستانخوانی خود در برابر جمع کثیری از ایرانی ها و آلمانی ها بخشی از رمان کلونل را هم خواند.
آن روز باران می‌بارید و ساعت درست 9:07 بود. کلونل در قهوه‌خانه نقلی پشت شیشه بخار گرفته نشسته بود و خیره مانده بود به پیاده رو گلالود که امیر را در بازگشت از دبیرستان دید. امیر لبه‌های یقه بارانیش را بالا زده بود، چتر کهنه‌اش را بالای سرش گرفته بود و در گلولای پیاده رو قدم بر می‌داشت. به مقابل قهوه‌خانه نقلی که رسید پاسوس کرد و حتی ایستاد. کلونل او را می‌دید، اما امیر به دشواری می‌توانست از پشت شیشه بخار گرفته درون قهوه‌خانه پردود و بخار مشتری ها و از جمله پدرش را تشخیص بدهد. شاید میل داشت به قهوه خانه وارد شود، چای سفارش بدهد و سیگاری دود کند، اما نه، منصرف شد و رفت. و کلونل فکر کرد شاید گمان مواجهه با او امیر را از ورود به قهوه خانه منصرف کرده است، چون امیر میدانست که پاتوق پدرش قهوه خانه نقلی است و تا برخی پاهای ثابت پاتوق را میشناخت که یکی از پابرجاترینشان کربلای رمضان کلاهمال بود که دیگر داشت بینایش را از دست می داد و غالباً کنار دیوار گرم دستگاه چای نقلی می نشست و با عینک ته استکانیش به هیچ جا نگاه نمی کرد. اما علت عمده انصراف امیر از ورود به قهوه خانه نمی توانست فقط این باشد که آنجا پاتوق پدرش است. چه بسا علت عمدهش این بود که امیر در آن وضع و حال ناباور و جا خورده‌ای که داشت نمی‌خواست با کس یا کسانی و احتمالاً با آشنایانی مواجه بشود. هرچه و به هر علت امیر از مقابل قهوه خانه گذشت، از دید کلونل دور شد و به خانه رفت. از آن پس آنچه به نظر کلونل عجیب آمد این بود که برخلاف اخراجی‌ها که از اخراج خود مایه برای مباهات فراهم می کردند و با فخرشان دست کم چند سباهی زندگی روحی برای خود می ساختند، امیر بی توجه به حرف و نظر اینان سر به تو شد و در زیر زمینی خانه کنج گرفت. امیر بی رغبت شد و این احساس خود را هم پنهان نکرد.
محمود دولت آبادی پس از خواندن بخشی از کتاب داستان کلونل در پاسخ به پرسش گرداننده آلمانی نشست داستانخوانی پیرامون انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 گفت که پیامدهای این انتخابات او را یک بار دیگر پیر کرده است.
من همیشه از حرکت قانونی اجتماعی حمایت میکنم و اینجا یک انتخابات بود که من رای دادم، اما 3 قبل از اون در مجله‌ای که موجوده نوشتم که انتخابات آینده با معضل روبرو خواهد شد. بنابراین من نوشتم که این انتخابات با معضل مواجه میشه، وظیفه‌مو نسبت به جامعه انجام دادم، در انتخابات قانونی شرکت کردم، وظیفه‌مو نسبت به جامعه و کشورم انجام دادم، ولی بعد از اون من وارد نمایش های خیابانی نشدم، زیرا قبلا نوشته بودم که با معضل مواجه میشم. ولی با وجود این که نوشته بودم و دیده بودم، اما وقتی اون وقایع عنیف رخ داد احساس کردم باز یک مرتبه پیر شدم. وقتی از من خواسته شد مقاله بنویسم برای مطبوعات خارج از ایران، گفتم بریدم و به هیچ وجه نمیتوانم و حاضر نیستم چنون وقایعی رو به قلم من واقعا اونجوری ثبت بشه.
محمود دولت آبادی داستانسرای سرشناس که سخنانش به وسیله بهمن نیرومند مترجم رمان کلونل به آلمانی برگردانده می شد، در پایان به خواندن بخشی از شاهنامه فردوسی پرداخت. محمود دولت آبادی در این شب فرهنگی در شهر کلن آلمان شاهنامه را یک اثر خردمندانه بشری دانست و بخشی از داستان به تخت نشستن کیکاووس را برای ایرانی ها و آلمانی ها خواند.
به پالیز چون برکشد سر شاخ، سر شاخ سبزش برآید ز کاخ، به بالای او شاد باشد درخت، چوینچ بینادل و نیکبخت. سزد گر گمانی برد بر سه چیز، که از این سه گذشتی چه چیز است نیست. هنر با نژاد است و با گوهر است، سه چیز است و هر سه به بند اندر است. هنر کی بود تا نباشد گوهر، نژاده بسی دیده ای بی هنر.
نشست فرهنگی و اجتماعی بود با حضور محمود دولت‌آبادی در شهر کلن در آلمان که شهرام میریان گزارش ویژه اون رو تهیه کرده بود. من باز هم با شما خواهم بود در بخش‌های بعدی خبری و مجلات بعدی. با بهروز کارونی باشید و خبرهای